شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در چهارشنبه شب 30 آبان ماه سال 1403 ما رو همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا بخش کوچکی از آنچه در این یک ساعت خواهید شنید رو با شما در میون خواهم گذاشت. در این برنامه از موافقت جمهوری اسلامی با توافق با توقف غنی‌سازی 60% خواهیم گفت، از مطرح شدن دوباره طرح انتقال پایتخت تهران هم در این برنامه خواهید شنید. اما پیش از اینکه به این گزارش‌ها و گفتگوها برسیم، شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با مهران کریمی.
سپاس از تو رویا. رافائل گوریسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تایید اقدام ایران در توقف افزایش ذخایر اورانیوم 60%اش آن را گامی ملموس در جهت درست توصیف کرد و گفت این اقدام در مقابل صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای حکام قرار ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخشی از مجتمع نظامی پارچین که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل هدف قرار گرفت یک تاسیسات هسته‌ای بوده یا مواد هسته‌ای در آن وجود داشته. رافائل گوریسی این اظهارات را در نشستی خبری همزمان با نشست فصلی شورای حکام بیان کرد. در همین حال عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. عباس عراقچی در این گفتگو اقدام 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارائه قطعنامه در شورای حکام را در تقابل با فضای به گفته او مثبت ایجاد شده بین تهران و آژانس خواند. 3 کشور اروپایی از عدم همکاری ایران در پاسخ به سوالات آژانس، اخراج تعدادی از بازرسان این نهاد از ایران و همچنین گسترش برنامه هسته‌ای ایران ناراضی هستند. و اما در خبری دیگر، ایالات متحده روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی 10 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه که خواستار آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط و دائم در غزه می‌شد، از سوی کشورهای الجزایر، اکوادور، ژاپن، موزامبیک، مالت، کره جنوبی، سیرالئون، اسلوونی، سوئیس و گویان به شورای امنیت ارائه شده بود. دست کم 36 نفر بر اثر حمله هوایی منصوب به اسرائیل در شهر پالمیرا در استان حمص در سوریه کشته و بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا با اعلام این خبر گفته که این حمله باعث تخریب گسترده ساختمان‌های هدف قرار گرفته شده است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره مناطق هدف گرفته شده ارائه نکرده. ارتش اسرائیل درباره این حمله توضیحاتی نداده. حملات منصوب به اسرائیل در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف سوریه افزایش پیدا کرده. و علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور ایران میگوید سن تمایل به مهاجرت در ایران به زیر 18 سال رسیده و به گفته او برای نسل جدید مهاجرت یک راه فرار است. آقای ربیعی گفت که موضوع مهاجرت در یک دهه اخیر در ایران به یک مسئله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده. پیشتر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در گزارشی با استناد به نتایج یک نظرسنجی ضمن اشاره به مشکلات جدی در بکارگیری سرمایه‌های انسانی هشدار داد که جامعه ایران در حال ورود به فاز مهاجرت توده‌وار است. و گزارش‌ها از اوکراین در روز چهارشنبه حاکی از استفاده ارتش این کشور برای اولین بار از موشک‌های کروز سایه طوفان یا استورم شادو ساخت بریتانیا برای حمله به خاک روسیه است. یک مقام روسی وقوع این حملات را تایید کرده، اما سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفته است دولت این کشور درباره گزارش‌ها و موضوعات عملیاتی اظهار نظر نمی‌کند. موشک‌های کروز سایه طوفان یا استورم شادو 250 کیلومتر برد دارند و به ارتش اوکراین اجازه می‌دهند اهداف خود را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهند. روز سه‌شنبه اوکراین از موشک‌های دوربرد اتاکمز آمریکا برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کرده بود. ولادیمیر پوتین هشدار داده است که استفاده از موشک‌های دوربرد ساخت آمریکا و بریتانیا معادل ورود ناتو به یک درگیری مستقیم با مسکو خواهد بود.
سپاسگزارم از مهران کریمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اولین بار از زمان بازگشت از تهران در مقابل خبرنگاران حاضر شد و روز چهارشنبه بعد از اون که دو گزارش معمول خود درباره ایران رو به نشست فصلی شورای حکام آژانس ارائه داد، به سالن کنفرانس آمد و به پرسش‌های متعدد خبرنگاران پاسخ داد. پرسش‌هایی که از تردید درباره اقدامات ایران حکایت داشت، زنگ خطر درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی رو به صدا در میاره و از مسیر نامعلوم پیش رو خبر میده. هانا کاویانی گزارش میده.
اگرچه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون موضوعات متعدد برنامه‌های اتمی در سراسر دنیاست، اما تنها یک موضوع بود که خبرنگاران درباره آن پرسیدند: ایران. رافائل گروسی در گزارش خود به اعضای شورای حکام گفته است که ایران درخواست او برای محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% را پذیرفته و آژانس تایید می‌کند که اقدامات فنی در این زمینه هم انجام شده. مدیر کل آژانس در پاسخ به خبرنگاران بارها تاکید کرد که در مذاکراتش با ایران این اقدام مشروط به چیزی نبوده است. منظور او ارتباط این اقدام با قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپایی علیه تهران است که پیشتر گفته شده بود ایران برای جلوگیری از تصویب آن محدود کردن ذخیره اورانیوم 60% را پذیرفته است. کلسی داونپورت، محقق در انجمن کنترل تسلیحات مستقر در آمریکا، پیش از این اظهارات آقای گروسی به رادیو فردا گفته بود اگرچه اقدام ایران مثبت، اما برای ترویکا کافی نخواهد بود، چرا که به ابعاد مختلف نگرانی ها از برنامه هسته‌ای ایران و پرسش ها درباره گذشته آن نمی پردازد.
Which revolve around Iran's failure to provide the IAEA with answers.
رافائل گروسی خود نیز روز چهارشنبه تایید کرد که او تنها درباره پاره ای از موضوعات با ایران صحبت کرده، اما تاکید کرد که یک نوع از تمایل به همکاری را در ایران می‌بیند که البته باید در عمل دید چگونه پیش می‌رود.
But what I see is a disposition to engage and to work with us.
حالا اما این قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان فقط نیست که به پیچیدگی وضعیت روابط تهران و آژانس منجر می شود، بلکه مسیری است که چنین قطعنامه می تواند هموار کند. این قطعنامه محکومیت عدم همکاری تهران، مدیر کل آژانس را هم به تهیه یک گزارش جامع از برنامه هسته‌ای ایران ملزم می‌کند. گزارشی که تهیه آن در برجام 2015 هم در نظر گرفته شده بود تا در مقطعی آژانس تایید کند که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز است. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کشورها در پی تهیه گزارش جامع هستند تا عدم همکاری تهران در آن ذکر شود و پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود، جایی که مکانیزم ماشه می تواند برای بازگرداندن همه قطعنامه های تحریمی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. طرف های ایران برای استفاده از مکانیزم ماشه تا پاییز سال آینده فرصت دارند و رافائل گروسی میگوید زمانبندی برای ارائه گزارش جامع در کنترل او نیست. نه با آن موافق است و نه مخالف. مدیر کل آژانس میگوید رویکرد او اقدام قدم به قدم است و دستیابی به نتایج ملموس، نتایجی که شاید بتواند به جای رویکرد تقابلی به تعامل سازنده منجر شود. تعاملی که آقای گروسی از آن سخن گفته پدیده است که وزیر خارجه فرانسه که کشورش تهیه کننده پیشنویس قطعنامه علیه ایران است نیز بر آن تاکید کرده است. پس از گفتگوی تلفنی رؤسای دستگاه دیپلماسی تهران و پاریس، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه گفت این کشور به همراه آلمان و بریتانیا همچنان برای بازگشت به مذاکرات با ایران برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تلاش می‌کند.
گزارش آنا کاویانی رو شنیدی در سفر رافائل گروسی به ایران و اینکه او گفته به جمهوری اسلامی پذیرفته تا افزایش ذخایر غنی‌سازی بیش از 60% رو متوقف کنه. این رو از مهرزاد بورجردی ترگر مسئله بین‌الملل مقام آمریکا پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی این رو پذیرفت.
فکر میکنم این تصمیم جمهوری اسلامی برای این قول دادن این که غنی‌سازی 60% رو متوقف بکنه احتمالاً بر اساس این تفکر بنا شده که هم انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا و هم این عزم جدی این سه کشور مهم اروپایی برای اینکه یک چنین قطعنامه‌ای رو صادر بکنن و ایران رو محکوم بکنن به خاطر عملیات گذشته‌اش سبب شده که ایران به این فکر بیفته و به اصطلاح میخوان معامله صورت بگیره دیگه، شما ما رو محکوم نکنین با قطعنامه، ما همین غنی‌سازی 60% رو متوقف میکنیم.
آقای بورجردی، به ریاست جمهوری آمریکا اشاره کردید، پذیرفتن پیشنهاد آقای روسی از جمهوری اسلامی چه پیامی برای ایالات متحده ریاست جمهوری جدیدش دونالد ترامپ داره؟
خب فکر میکنم که آمریکایی‌ها متوجه هستند چی میگذره، که نگرانی های دولت آقای پزشکیان بالا رفته و دارن سعی میکنن حتی المقدور طوری اقدام بکنن که کار به تنش بیشتر نکشه و از این بابت هم شاید این بار دستشون یک مقدار قوی باشه. ببینین، چون خود آژانس میگه که از 3 ماه پیش تا به حال میزان اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی 17 کیلوگرم بالا رفته، که خب واقعا رقم قابل توجهی هست. اگر تقسیمش بکنیم تقریبا ماهی 6-7 کیلوگرم اضافه کردن و بنابراین این میتونه برای غربیا جایی برای تفکر بگذاره، ولی از سوی دیگر فکر میکنم که اونها شاید به این درک برسن. من این چشمانداز رو قوی تر میبینم که آژانس به هر حال جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه در این نشستی که این هفته دارن و سعی بکنن فشار بیشتری برای اونها بذارن که واقعا همکاری بکنن و این موانعی رو که سر راه بازرسان آژانس رو به حال ایجاد کردن رو کنار بگذارن.
آقای بورجردی، شما اشاره کردین که احتمال میدید که آژانس محکوم کنه جمهوری اسلامی رو در این نشستی که دارن. در صورت تصویب قطعنامه به هر حال اون مسیر نشون میده که اینها در مسیر مکانیزم ماشه دارن پیشروی میکنن. فکر میکنین جمهوری اسلامی برای بازنگشتن همه قطعنامه های سازمان ملل چه راه حلی در پیش داره؟
فکر میکنم تهران باید یه تصمیمات جدی بگیره، چون ببینین این مسئله اگر این قطعنامه بگذره و اونا تصمیم بگیرن که موضوع رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاعش بدن، میتونه واقعا همون مکانیزم ماشه حرکت بندازه و این براشون سخت هست در این دورانی که دارن میدونیم با مشکلات عجیب و غریب اقتصادی دست به گریبان هستن. تورم نگاه بکنیم، بالا رفتن قیمت دلار رو نگاه بکنیم، بنابراین کارشون بسیار از اون چی که امروز هست سخت‌تر خواهد شد. حالا واقعا مسئله این هست که آیا قولی که دادن یا این برنامه که روی میز گذاشتن کافی هست در این مقطع که پوشش بده اون عدم همکاری که این در این چندین سال گذشته داشتن، به خصوص در دولت آقای رئیسی، یا اینکه به اصطلاح ما دیگه به یک مرحله رسیدیم که آژانس فکر میکنه مسئله رو واقعا باید به فاز بالاترش ببره که همون مکانیزم شورای امنیت باشه و مکانیزم ماشه.
آقای بورجردی، همونطور که اشاره شد جمهوری اسلامی موافقت کرده با پیشنهاد آقای گروسی برای توقف غنی‌سازی 60% اورانیوم، چقدر فکر میکنید بر این موافقت خودش پایبند باشه؟
فکر میکنم که میشه روش حساب کرد. واقعیتش این است که وقتی که اونها برجام رو قبول کردن به اون توافق پایدار بودن، ولی هر دفعه که مثلا امریکا بیرون رفت و اونها هم برای تلافی کردن و برای اینکه دست خودشون رو بالا ببرن، خب این غنی‌سازی رو به سطح بالاتری رسوندن. این بار فکر میکنم که شرایط مثلا مثل 20 سال پیش نیست که مخفیانه این کارا رو کرده بودن و آژانس خبر نداشت. با حساسیتی که به نظر میاد غرب و اسرائیل سر مسئله اتمی ایران دارن و همچنین این اشراف اطلاعاتی که برای به خاطر نفوذی که در دستگاه‌های امنیتی ایران ایجاد کردن، فکر نمی‌کنم که ایران اگه بخواد این دفعه واسه مخفیانه کاری رو بکنه، چیزی هست که از انظار دور خواهد بود و خلاصه در این کار موفق خواهند شد. استنباطم اینه که نگاه جمهوری اسلامی این هست که سعی بکنه امروزه سطح کاهش رو پایین بیاره به هر شیوه‌ای که ممکن هست، ولی خب به هر حال میخوان به اصطلاح آبروی خودشون رو هم حفظ بکنن و فکر بکنن که در این مذاکرات یک چیزی هم عایدشون شده.
مرتضی برجدی تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا صحبت میکرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روند مذاکرات برای آتش بس با اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در حال انجام است را تایید کرد. فرستاده ویژه آمریکا هم برای ادامه گفتگوها درباره طرح پیشنهادی آتش بس امشب به اسرائیل حرکت می‌کند. ایلیا جزیری یک گزارشی به تلاش‌های فرستاده آمریکا برای آتش بس در لبنان پرداخته.
پایان گفتگوهای آموس هاکسین فرستاده ویژه ایالات متحده با مقام‌های لبنانی در بیروت، ایستگاه بعدی اسرائیل است. او به خبرنگاران گفت:
دیدارهای امروز بر پایه دیدارهای روز گذشته برگزار شد. پیشرفت بیشتری داشتیم. تا دو ساعت دیگر برای تلاش در راستای به پایان رساندن ماجرا به اسرائیل خواهم
رسید. عمده گفتگوهای آقای هاکستین در لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده. گفتگوها بر پایه طرح آتش بسی که پیشتر واشنگتن ارائه داده بود. آقای هاکستین روز گذشته در این باره گفته بود:
مذاکرات بسیار سازنده‌ای با آقای نبی بری انجام دادم. طی چند هفته گذشته برای نزدیک کردن نقطه نظرها به یکدیگر تلاش کردیم و امروز در این زمینه گام‌های بزرگی برداشتیم.
به گفته منابع متعدد، نماینده ویژه آمریکا با علی همدان مشاور رسانه‌ای نبیه بری برای ویرایش برخی واژه‌ها در پیشنویس طرح آتش بس نیز گفتگو کرده. اصلاحاتی پس از آنکه حزب الله نظر خود درباره پیشنویس را تسلیم آقای بری کرده بود. پایه طرح پیشنهادی آمریکا قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1701 است که به جنگ 34 روزه میان اسرائیل و حزب الله در سال 2006 میلادی پایان داد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تلاش‌های فرستاده ویژه آمریکا گفته بود:
ما در حال بررسی مذاکرات احتمالی به رهبری آمریکا برای دستیابی به راه حلی با حزب الله هستیم. تأکید می‌کنم که دستیابی به راه حل جز با ادامه حملات سنگی ممکن نیست و ما همین کار را انجام می‌دهیم. ما خواستار دور راندن حزب الله تا پشت رود لیتانی هستیم. خواسته های بیشتری هم داریم که اینجا مطرح نمی کنم.
جنگی که پس از حدود یک سال تبادل آتش گاه و بیگاه میان اسرائیل و حزب الله شعله ور شد. حزب الله هدف از پرتاب گاه و بیگاه راکت، پهپاد و موشک به سوی اسرائیل را کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه اعلام کرده بود. تنشی که از حدود دو ماه پیش به شکل جنگی فراگیر درآمد و اسرائیل علاوه بر بمباران جای جای لبنان عملیات زمینی در جنوب این کشور را آغاز کرد. بنابر آمار رسمی تا کنون بیش از 3500 نفر در لبنان اکثرا غیر نظامی کشته شده اند. شمار زیادی از اعضای حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز در حملات اسرائیل کشته شده اند. این جنگ به آوارگی صدها هزار لبنانی نیز انجامیده. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان موافقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با طرح پیشنهادی آمریکا را گامی بزرگ در مسیر یک راه حل برای تنش دانست. اکنون سفر آقای هاکستین به اسرائیل سرنوشت ساز و تعیین کننده مسیر خواهد بود و البته نتیجه روشنی ندارد، به ویژه پس از این سخنان آقای نتانیاهو در پارلمان اسرائیل.
مسئله مهمتر طرح پیشنهادی مطرح شده نیست. با تمام احترام میگویم که این طرح کافی نیست. ما مجبور به تضمین امنیتمان در شمال و انجام عملیات حتی پس از آتش بس هستیم. ماجرا تنها پاسخ بازدارنده یا هجومی نیست، بلکه توانایی در جلوگیری از توسعه توان حزب الله نیز هست.
گواه بیکوت کیفا ز گاما یخولت لمنوع ایتعصمות של חיזבאללה. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم امروز گفت حق اقدام علیه حزب الله شرط پذیرفتن هر طرحی برای آتش بس است. در واکنش به این سخنان متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
او می تواند نظر خود را بگوید و من هم بیانیه خود را ارائه می دهم. همان گونه که دیروز گفتم، ما در مذاکره با طرف ها پیشرفت داشتیم و بر شماری از موانع که جلوی دستیابی به راه حل را می گرفت غلبه کردیم، اما همچنان باید اقدامات بیشتری انجام داد. ما نیازمند توافق با طرف های درگیر هستیم و برای تحقق آن تلاش می کنیم و می خواهیم در سریع ترین زمان ممکن این اتفاق بیفتد.
این در حالی است که امروز نه لبنان آرام بود و نه اسرائیل. منطقه مختلف لبنان از جمله بیروت پایتخت این کشور هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. طی 24 ساعت گذشته دست کم 4 تن از نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور کشته شدند. حملات موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل نیز ادامه یافت و صدای آژیر خطر بارها در این منطقه شنیده شد.
الیا جزیری در گزارشی از تلاش‌های فرستاده آمریکا برای آتش بس در لبنان گفت. اما روبی چن، پدر ایتای چن، سرباز آمریکایی اسرائیلی که در حمله 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کشته و جنازه‌اش روبوده شد. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره. روبی چن در فعالیت‌ها و اقدامات خانواده‌های گروگان‌ها شرکت می‌کنه و خواهان بازگردان دان جنازه فرزندش به خاک سپردنش در اسرائیل. او یکی از اعضای خانواده‌های قربانیان آمریکایی در حملات 7 اکتبر و جنگ غزه است که با ارائه اسناد مربوط به حمایت‌های جمهوری اسلامی از این حملات از ایران شکایت کردند. رادیو فردا در این باره با روبیچن گفتگوی کرده و از او پرسیده که هدف او و خانواده‌های آمریکایی دیگر از اقامه دعوا علیه جمهوری اسلامی چیست. این مصاحبه روز چهارشنبه در تل آویو انجام شده.
It's more about seeing that justice, but it's not just about seeing justice.
ماجرا بیشتر به تحقق عدالت مربوطه. اما فقط این نیست. ما می‌خوایم هر چه در توان داریم به کار ببندیم تا در آینده چنین رویدادهای دیگه تکرار نشه و هیچ شهروند آمریکایی مجبور به تحمل درد و رنجی نباشه که من و خانواده‌ام مجبور به تحمل اون هستیم. ما می‌خوایم بگیم که حمایت از تروریسم سودآور نیست و امیدواریم اقداممون نه تنها جلوی ایران رو بگیره، بلکه در برابر کشورهای دیگه‌ای که از شبکه جهانی تروریسم حمایت می‌کنندم صد ایجاد کنه. شبکه‌ای که امروز نه تنها در اسرائیل بلکه در مناطق دیگه هم وجود داره. من کمی درباره این موضوع تحقیق کردم. پولایی که توسط تروریسم جهانی استفاده میشه تنها از دولت‌ها نمیاد، بلکه با عنوان کمک‌های خیریه از مردم هم جمع‌آوری میشه. در سطح جهانی برای جلوگیری از استفاده از این اموال، ما که به صلح و زندگی طبیعی ایمان داریم و می‌خوایم که تروریسم محو بشه، باید زیرساخت‌های این پول‌ها رو از بین ببریم. پولهای انباشته شده زیادی تو کشورهایی مثل ترکیه، کویت و اندونزی وجود داره که برای حماس جمع‌آوری شده. اونا فقط منتظر انتقال این پولها به غزه هستن. الان ماجرا برای از میان بردن زیرساخت‌های این پولها به ما و جامعه جهانی برمیگرده. پسرم ایتای شهروند آلمانی استرالیایی اسرائیلی هم هست. من قانون آلمان رو خوندم. آیا موادی قانونی مثل قوانین ایالات متحده توی اون وجود داره؟ متاسفانه نه. به طور مثال اگه از بانکی توی ترکیه برای تامین هزینه تروریسم به عنوان ابزاری برای انتقال پول استفاده بشه، نمیتونیم این بانک رو توی آلمان محاکمه کنیم. من فکر میکنم که جامعه جهانی باید به این درک برسه که ما نیاز داریم اکسیژن تروریسم رو قطع کنیم. اکسیژن همون پوله. پس از راه این اقدامی که کردیم، امیدوارم ثابت بشه که حمایت از تروریسم اقدام تجاری خوبی نیست. همچنین بتونیم از اقدام دیگران در پشتیبانی از تروریسم جلوگیری کنیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
خب امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت خبر داده و محمد رضا عارف معاون اول خودش رو مأمور بررسی این طرح کرده. به غیر از دولت مسعود پزشکیان، طرح انتقال پایتخت از تهران در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی مطرح شده ولی تاکنون به دلایلی مختلفی اجرایی نشده. گفتگوی داشتم با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار مقیم کانادا، و از ضرورت این طرح در دولت مسعود پزشکیان و شرایط فعلی ایران پرسیدم.
بحث انتقال پایتخت دهه هاست که تو ایران مطرح هستش، از دهه 60-70 خیلی جدی مطرح شد، چه موافقان و مخالفان جدی داره، دلایل منطقی هر دو طرف دارن، اما بحث این که چقدر ضرورت داره یا نه، چیزی که ما میدونیم اینه که اگر این طرح بخواد اجرا بشه نیاز داره به شرایط خیلی پایدار، پول خیلی زیاد. خب با این وضعیتی که ایران در حال حاضر داره، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بعید میدونم که بشه اون رو در اولویت برنامه‌های دولت براش یه چنین چیزی قائل بود.
اشاره کردین به شرایط پایدار، اصلا فکر میکنین چه آلترناتیوی وجود داره به جای تهران که شرایط پایدار رو داشته باشه برای پایتخت شدن؟
در طی سالهای گذشته اسم شهرهای زیادی مطرح شده، از اصفهان بگیرید یه دوره مطرح میشد، یه دوره صحبت سمنان بود، صحبت حوالی زنجان بود. خیلی از این آلترناتیوهایی که در گذشته مطرح شدن الان خودشون دچار بحرانهایی هستن که عملا انتقال به پایتخت رو اونجا ریسکشون شاید بشه گفت تهران هم بیشتر شد. به هر حال ما پدیده خیلی جدی و خطرناک فرونشست زمین رو در اصفهان داریم. بحث ظرفیت اکولوژیک سمنان مطرحه، بحث بحرانهای زیست محیطی توی اون منطقه زنجان. اگر روزی قرار بشه پایتخت انتقال پیدا بکنه، حتی اگر فقط صرفاً پایتخت اداری سیاسی انتقال پیدا کنه، جاذبه جمعیتی ایجاد خواهد کرد، یه بخشی به هر حال مهاجرت خواهد کرد. داریم درباره دولتی صحبت می‌کنیم که 2 میلیون کارمند فقط دولت مرکزی داره، حالا صرف نظر از تمام کارمندایی که نهادهای مختلف دارن، صرف نظر از اینکه چی پیش خواهد اومد برای مثلا نهادهای نظامی، نمیدونم، همه اینها رو شما در نظر بگیرید، اگر بخواد یه روزی انتقال اتفاق بیفته باید بره یه جایی که الان که ما جغرافیای ایران رو می‌بینیم، وضعیت بحرانی رو نگاه می‌کنیم، حداقل اون گزینه‌هایی که قبلا مطرح می‌شدن الان خودشون چالش‌هایی دارن که باید همین وضعیت و همین جمعیت و همین چارچوبی که الان دارن رو بتونن مهار کنن.
آقای رنجی‌پور، اشاره کردین که شهرهایی که عنوان شدن ریسکشون از تهران کمتر بوده. الان تهران به عنوان پایتخت چه ریسک‌هایی داره که دیگه نمی‌تونه یا نباید پایتخت باشه؟
تهران به هر حال ریسکش به عنوان پایتخت بودن و اصلا ریسکش به عنوان یک جایی که تمرکز جمعیتی خیلی زیادی داره همیشه بالا بوده. توی تمام مطالعاتی که در گذشته انجام شد، مهمترین ریسکش ریسک زلزله. تهران توی منطقه لرزخیز، آسیب پذیره، تمرکز جمعیتی خیلی بالا، سازه هامون خیلی استوار نیستن و شرایط ناپایداری دارن و اگر یه روزی چنین اتفاقی بیفته به هر حال خطرناک هستش. تقریبا دارم میگم به هولوش 1/5 جمعیت کل کشور توی یک نوار کوچکی در استان تهران، استان البرز و یه مقدار استان در واقع در دامنه جنوبی البرز، همین محدوده‌ای که پایتخت فعلی قرار داره، دارن زندگی میکنن و عملا تمرکز یه چنین جمعیتی توی چنین جغرافیایی با همین ریسک زلزله خطرناکه. خود این تمرکز جمعیت یه عالمه ریسک‌های اجتماعی سیاسی رو به هر حال با خودش میاره. وضعیت اقتصادی ناپایدار، بحث آلودگی هوا، ظرفیت‌های زیست محیطی، تامین آب، همه اینها مطرح هستش. میشه گفتش که محور اصلی کسانی که به عنوان موافق انتقال پایتخت این بحث مطرح، همین ریسک‌هایی هستش که عمدتاً به هر حال مهمترین و خطرناک‌ترینشون همون بحث زلزله است.
آقای رنجی‌پور، دولت تصمیم گرفته مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور رو از تهران جابجا کنه. همونطور که شما هم اشاره کردین سالهاست این بحث مطرح هستش. با وضعیت فعلی ایران و جمهوری اسلامی فکر میکنید چقدر امکان جابجایی وجود داشته باشه؟
ایران دچار بحران خیلی زیادی هستش. شاید بشه گفت خیلیش مثلا در قالب بحران اقتصادی بشه راحت‌تر دیدش و از نظر شاخص‌ها و اینا عرض کرد. چیزی که ما می‌دونیم اینه که یه انتقال پایتخت، انتقال تمرکز اداری فقط، نه اصلا اقتصادی رو بذاریم کنار، فقط انتقال پایتخت اداری یک کار هزینه‌بریه. یه عالمه پول لازم داره که ایران با این وضعیتی که کسری بودجه داره نمی‌تونه منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان رو تامین کنه، نمی‌تونه کسری صندوق‌های بازنشستگی رو جبران کنه، نمی‌تونه کسری بودجه‌ای که سالهاست باش دست به گریبان اون رو نمیتونه درست بکنه. خب طبیعتاً پول برای چنین کاری هم نخواهد داشت و بعید و دور از ذهنه که بتونه الان در یه بازه زمانی کوتاه چنین طرح اجرایی و شدنی و قابل تصوری رو پیاده بکنه.
خب چه فایده ای داره برای دولت پزشکیان که این طرح دوباره روی کار آورده، اون هم با محوریت عارف؟
واقعا این رو ما نمیدونیم که چه چیزی به هر حال به اینجا رسونده، ولی گزارش های خطرپذیری های موجود رو که میدن به هر حال اولین چیزی که به ذهن سیاستمدار میرسه اینه که خب طرحی که مدت ها روش کار شده الان تعطیل شده، بیایم اون رو دوباره فعال کنیم. شاید این باشه، شاید در حد مطالعه بخواد باشه، چند تا پروژه مطالعاتی تعریف بشه، برن دوباره بررسی بکنن بیان در این حد باشه، خب قابل پذیرش نیست. ولی بعید میدونم واقعا چنین تعریفی به صورت اجرایی اونم در حال حاضر در دستور کار قرار بگیره، چون همون ارزش منابع مالیش نیست، توی بودجه پیش بینی نشده، توی برنامه‌های چشم انداز هیچ کدوم نیست و هیچ چیزی هم واقعا نمیدونیم از کجا میخوان پول بیارن برای چنین کاری رو انجام.
علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طرح انتقال پایتخت خبر داد. مسعود پزشکیان گفته تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلات جدی دست به گریبانه و این مشکلات غیر قابل حل از نظر اون، و گفته هر کاری کنیم بیخوده و وقت تلف کردیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور رو به جنوب و نزدیک دریا منتقل کنیم. به هر حال بار دیگه بحث انتقال پایتخت از تهران سر زبان‌ها افتاده. با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به نیمه برنامه خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با من رویا ملکی در کنار شما هستم با این بخش خبری و ابتدا شروع می‌کنیم با گزیده‌ای از خبرها. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تایید اقدام ایران در توقف افزایش ذخایر اورانیوم 60% آن را گامی ملموس در جهت درست توصیف کرد و گفت این اقدام در مقابل صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای حکام قرار ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفته که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخشی از مجتمع نظامی پارچین که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل هدف قرار گرفت یک تأسیسات هسته‌ای بوده یا مواد هسته‌ای در اون وجود داشته. رافائل گروسی اظهارات رو در نشست خبری همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرده. در این نشست قرار قطعنامه تنبیهی پیشنهاد شده از سوی سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به رأی گذاشته بشه. وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. عباس راهچی در این گفتگو اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارائه قطعنامه در شورای حکام رو در تقابل با فضای به گفته او مثبت ایجاد شده بین تهران و آژانس خونده. سه کشور اروپایی از عدم همکاری ایران در پاسخ به سوالات آژانس، اخراج تعدادی از بازرسان این نهاد از ایران و همچنین گسترش برنامه هسته ایران ناراضی هستند. روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها حاکی از اون بود که ایران پیشنهاد داده در مقابل تصویب نشدن این قطعنامه حجم اورانیوم غنی شده در سطح 60% رو افزایش نده. ایالات متحده روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی 10 کشور شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در غزه رو وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه که خواستار آتش‌بس فوری و بی قید و شرط و دائم در غزه میشد از سوی کشورهایی به شورای امنیت ارائه شده بود. به گزارش رویترز یک مقام ارشد آمریکایی بدون ذکر نام پیش از رأی‌گیری گفته واشنگتن تنها از قطعنامه حمایت خواهد کرد که به طور صریح خواستار آزادی فوری گروگان‌ها به عنوان بخشی از آتش‌بس باشه. و دست کم 36 تن بر اثر حمله هوایی منسوب به اسرائیل در شهر پالمیرا در استان هومس در سوریه و بیش از 50 تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه با اعلام این خبر گفته این حمله باعث تخریب گسترده ساختمان‌های هدف قرار گرفته شده. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره مناطق هدف گرفته شده ارائه نکرده. علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهوری ایران میگوید سن تمایل به مهاجرت در ایران به زیر 18 سال رسیده و به گفته او برای نسل جدید مهاجرت یک راه فرار است. آقای ربیعی گفته موضوع مهاجرت در یک دهه اخیر در ایران به یک مسئله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده. پیشتر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران در گزارشی با استناد به نتایج یک نظرسنجی ضمن اشاره به مشکلات جدی در بکارگیری سرمایه‌های انسانی هشدار داد که جامعه ایران در حال ورود به فاز مهاجرت توده‌وار از این گزارش گفته که میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف و جمله در میان کارگران، ورزشکاران، پزشکان، محققان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هم تشدید شده.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به موضوع قاچاق نفت خام ایران به چین از طریق شبکه‌ای از نفتکش‌هایی که مجموعه آنها را ناوگان ارواح نامیده پرداخته. این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، مشاهدات و تصاویر خبرنگار بلومبرگ و گفتگو با کارشناسان و ناظران تهیه و منتشر شده. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این گزارش مفصل.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش جامع تحقیقی خود از ناوگان دریایی تاریک یا اصطلاحاً ناوگان ارواح نوشته است که به هیچ عواقبی صدها میلیون بشک نفت تحریم شده ایران را در کشتی‌های کهنه و فرسوده که روزانه بدون داشتن بیمه و با پرچم‌های دلخواه مصلحتیشان رهسپاره چین می‌کنند. هرچند که چین به طور رسمی واردات حتی یک قطره نفت از ایران را در دو سال گذشته ثبت نکرده است. بلومبرگ در تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای 5 سال گذشته نوشته منطقه‌ای در 60 کیلومتری شرق مالزی بزرگترین مرکز ناوگان تاریک است که نشان از میزان گسترده این تلاش در سایه انتقال نفت از کشتی به کشتی دارد. بر اساس همین تحلیل‌ها انتقال نفت بین کشتی‌ها در منطقه از 4 سال پیش تا کنون دو برابر شده است. بلومبرگ نوشته تهران که نیازمند درآمد است و خریدار نفت به شدت کم دارد، دریای چین جنوبی راز بقایش شده است و چین که خود را به تحریم‌های آمریکا علیه ایران محدود نکرده، این شبکه به منزله راهی برای دسترسی پالایشگاه‌های کوچکش به نفت ارزان است و همزمان با آسودگی از تحریم شدن شرکت‌های کلیدی کشورش در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا حفاظت می‌کند. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، در گفتگو با رادیو فردا از تحریم بیشتر نفتکش‌ها به عنوان یک راهکار مؤثر می‌گوید.
صادرات نفت ایران از سال 2020 تا حالا چندین برابر شده. 1,700,000 بشکه هست. 94% اون راهی چین میشه، اما به صورت غیر مستقیم با دلال‌ها، با ناوگان ارواح. مشتری اون هم پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی هستن. حالا آمریکا به صورت مستقیم نمیتونه از ابزار تحریم علیه ناوگان ارواح یا علیه پالایشگاه‌های کوچک چینی که مراودات مالی هم با جهان ندارن استفاده بکنه. اما با تحریم کردن نفتکش های بیشتر، مثلا الان 190 نفتکش عظیم با قابلیت حمل بیش از 2,000,000 بشکه نفت ایران رو قاچاق میکنن. 60% اینها اصلا تحریم نشده. اگه بر روی همه اینها تحریم اعمال بشه، هزینه ایران در دور زدن تحریم ها بسیار بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین مدت زمانی که میتونه نفتش رو تحویل پالایشگاه‌های چینی بده به شدت طولانی خواهد شد. و همچنین بایستی در نظر داشت که چین و آمریکا 750 میلیارد دلار تجارت خدمات و کالا دارن. کمتر از 200 میلیاردش صادرات آمریکا به چینه، بقیه صادرات چین به آمریکاست. و این یه نکته بسیار مهمیه که آمریکا از همین تجارت میتونه به عنوان ابزار فشار علیه چین استفاده کنه، دولت پکن رو مجبور بکنه پالایشگاه‌های کوچک رو از نفت ایران دور بکنه.
بلومبرگ نوشته کارشناسان امنیت دریایی میگویند که این گروه از کشتی‌ها میتوانند عامل نشت ویرانگر محموله خود به دریا و سبب یک فاجعه زیست محیطی شوند و همزمان از خطرات ناشی از تعداد زیاد کشتی‌هایی که ناوگان دریایی تاریک خوانده مینویسد که بدون داشتن بیمه از آبراه‌های پرتردد عبور می‌کنند و فرستنده‌هایشان که اغلب خاموش هستند خطر تصادف را در شب یا در طوفان افزایش می‌دهد، آنچه که مالکان قانونی کشتی‌ها را نگران کرده است. بلومبرگ از آمدن ترامپ و فشار حداکثری نیز نوشته است و خواستار افزایش نظارت قانون دریایی بر انتقال نفت از کشتی به کشتی شده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، بر توان بیچون و چرای آمریکا برای متقاعد کردن چین تاکید می‌کند.
بازگشت ترامپ یعنی افزایش فشار بر ایران. تجارت خدمات و کالا میان آمریکا و چین معادل 1.5 برابر کل اقتصاد ایران هست. یعنی بازار آمریکا برای چین بسیار حیاتی و مهم. آمریکا از این به عنوان ابزار فشار میتونه علیه چین استفاده بکنه.
اکونومیست هم در مقاله‌ای تحت عنوان برای فشار حداکثری ایران آماده شوید نوشته هرچند تحریم‌های فراوان اعمال شده بر ایران در دوران اول ترامپ در دوران زمامداری جو بایدن هم برقرار ماندند، اما در عمل در دوران بایدن صادرات نفت ایران از کمتر از 600 هزار بشکه در روز در 5 سال پیش به 1,800,000 بشکه در اوایل سال جاری میلادی رسید و تقریبا همه آن هم به چین فروخته شد. اکونومیست می نویسد به همین سبب نزدیکان ترامپ مایلند که دوباره با آمدن او فشارها از سر گرفته شود و تحلیلگران بر این باورند که فشار حداکثری می تواند تا 1,000,000 بشکه از صادرات نفت ایران را کاهش دهد. درآمد نفتی ایران که همکنون با کسری بودجه روبروست در این صورت حتی به نصف هم کاهش خواهد یافت. هرچند که ایران همین حالا هم شبکه‌ای قوی برای گذشتن از تحریم‌های آمریکا ایجاد کرده است. اما اکونومیست می نویسد ترامپ در دور اول برجام را ملغا کرد و حالا شانسی دیگر در اختیارش است تا به فشار حداکثریش ادامه دهد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از چکیده گزارش مفصلی که خبرگزاری بلومبرگ درباره موضوع قاچاق نفت خام ایران به چین از طریق شبکه‌ای از نفتکش‌هایی که مجموعه اونها رو ناوگان ارواح نامیدند پرداخت. اما روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به اثرات جنگ اوکراین بر نظم بین الملل و همچنین رقابت تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ پرداخته و می‌گوید صدور مجوز از سوی جو بایدن تغییر دکترین هسته‌ای روسیه و مجموعه تحولات پیرامون اون نشون میده که برخلاف تلاش‌ها در جنگ سرد تسلیحات هسته‌ای هیچگاه از صحنه بین الملل حذف نشده و همچنین به عنوان ابزاری برای تهدید و فشار سیاسی باقی مونده. سعید جعفری گزارش میده.
در هزارمین روز جنگ اوکراین پس از صدور مجوز استفاده از تسلیحات آمریکایی برای هدف قرار دادن نقاطی در خاک روسیه، کیف تصمیم گرفت برای نخستین بار از این موشک‌های دوربرد استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و می‌نویسد که جو بایدن تا پیش از این به دلیل نگرانی از آغاز جنگ جهانی سوم با چنین حملاتی موافقت نکرده بود. اما اکنون اوکراین از این موشک‌ها برای هدفگیری انبارهای تسلیحاتی روسیه استفاده می‌کند. در همین روز روسیه دکترین جدید هسته‌ای خود را اعلام کرد. این دکترین برای نخستین بار تاکید دارد که استفاده از تسلیحات هسته‌ای تنها در پاسخ به تهدید موجودیت روسیه نخواهد بود، بلکه در صورت مواجهه با تهدیدی که حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را هم به خطر بیندازد ممکن است در دستور کار قرار گیرد. این موضوع با توجه به حمایت قدرت‌های هسته‌ای مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه از اوکراین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. با این وجود واکنش واشنگتن و متحدانش محتاطانه و نسبتاً آرام بوده است. مقامات آمریکایی معتقدند که تغییرات در دکترین روسیه بیشتر برای فشار روانی و ایجاد ترس در غرب طراحی شده تا اینکه استفاده عملی داشته باشد. این نگاه اگرچه خطر کوتاه مدت استفاده از تسلیحات هسته‌ای را کاهش می‌دهد، اما احتمال تشدید رقابت‌های نظامی و استراتژیک در بلند مدت را افزایش خواهد داد. این تنش‌ها با پایان معاهده استارت 9 در 15 ماه آینده و فقدان جایگزینی برای آن ممکن است شدیدتر هم بشود. نیویورک تایمز در ادامه مقاله خود می‌نویسد که یکی دیگر از پیامدهای این جنگ بی‌اعتبار شدن تلاش‌های گذشته برای کاهش تسلیحات هسته‌ای است. در دهه‌های پس از جنگ سرد بسیاری از کشورها تلاش کردند تا ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود را کاهش دهند و این تسلیحات را در استراتژی‌های دفاعی خود کم اهمیت جلوه دهند. اما اکنون با تقویت همکاری‌های روسیه و چین و احتمال گسترش ذرات‌خانه هسته‌ای ایالات متحده، جهان بار دیگر در آستانه رقابت‌های تسلیحاتی قرار گرفته است. نیویورک تایمز در ادامه مقاله می‌نویسد علاوه بر این تصمیم دولت بایدن برای ارائه موشک‌های دوربرد به اوکراین تغییری مهم در سیاست خارجی ایالات متحده به شمار می‌آید. این تصمیم می‌تواند به روسیه نشان دهد که حمایت غرب از اوکراین نه تنها ادامه دارد بلکه ممکن است افزایش یابد. هرچند در این حال روسیه می‌داند که تا چند ماه دیگر رئیس جمهوری جدید با ایده‌های کاملا متفاوت در قبال این جنگ در کاخ سفید قدرت را در دست خواهد گرفت. نیویورک تایمز در پایان این مقاله نتیجه می‌گیرد که جنگ اوکراین به ابزاری برای تغییر نظم جهانی تبدیل شده، از افزایش خطرات هسته‌ای گرفته تا باز تعریف روابط بین‌الملل. این جنگ پیامدهایی فراتر از مرزهای اوکراین و روسیه دارد و نقش قدرت‌های بزرگ در مدیریت بحران‌های آینده را به چالش می‌کشد. ضمن اینکه مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که تسلیحات هسته‌ای هیچگاه از صحنه بین‌الملل حذف نشده، بلکه همچنان به عنوان ابزاری برای تهدید و فشار سیاسی در سر جای خود باقی است.
سعید جعفری از مقاله روزنامه نیویورک تایمز گفت که به اثرات جنگ اوکراین بر نظم بین الملل پرداخته بود.
شما میتونید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
یک دختر 17 ساله اهل افغانستان برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. درباره او و اینکه چطور برنده این جایزه شده بیشتر در گزارش اردشیر طیبی بشنوید.
نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله اهل افغانستان برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. بنیاد حقوق کودکان مستقر در هلند که همه ساله این جایزه را به کودکی که مشارکت قابل توجهی در دفاع از حقوق سایر کودکان داشته باشد اهدا می کند، در بیانیه خود اعلام کرد که خانم ابراهیمی را به عنوان فردی الهام بخش یافته که پیامی از امید را برای جوانان دیگر در سراسر جهان به ارمغان آورده است. پیشتر نیز چهره‌های شناخته شده ای از جمله گرتا تونبرگ، فعال مبارزه با تغییرات اقلیمی، و ملاله یوسفزای، فعال مبارزه برای حق تحصیل دختران، نیز این جایزه را برنده شدند. نیلا ابراهیمی فعالیت‌های خود را از 13 سالگی و همزمان با سقوط دولت افغانستان و قدرتگیری دوباره طالبان آغاز کرد. او توانست با بهره‌گیری از فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی توجهات جهانی را به سرکوب‌های روزافزون علیه زنان در افغانستان جلب کند. نیلا ابراهیمی هنگامی که 13 سال داشت در اقدامی جسورانه ویدیویی از خود ضبط کرد که در آن آواز می‌خواند.
برو بخیر به مکتب دست بخون دختر جان، به تو نیاز داره افغانستان دختر جان، برو بخیر به مکتب.
این ویدیو توسط برادرش در توییتر منتشر شد. یکی از صدها ویدیویی که در آن زنان افغانستان به منع آوازخوانی دختران بالای 12 سال که توسط مدیر آموزش و پرورش طالبان در کابل اعلام شده بود اعتراض می کردند. پس از فراگیری این کارزار که با هشتگ I am my song شناخته می شد، وزیر آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد که مدیر این سازمان در کابل بدون مشورت با او چنین دستوری را صادر کرده است و این بخشنامه را موقتاً پس گرفت. این موفقیت، هرچند کوچک اما مهم، نقطه عطفی در مبارزه نیلا ابراهیمی برای آزادی بیان و حقوق دختران در افغانستان بود. او پس از آن به کانادا مهاجرت کرد و فعالیت‌های خود را با تأسیس بنیاد داستان او گسترش داد. این سازمان غیرانتفاعی دختران افغان را تشویق می‌کند که داستان‌ها و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و کمک می‌کند تا صدای آنان در سطح جهانی شنیده شود. ابراهیمی از آن زمان تا کنون در نشست‌های مختلف بین‌المللی از جمله نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی سخنرانی کرده و به تبیین وضع دشوار دختران در افغانستان پرداخته است. از زمانی که گروه اسلامگرای طالبان در سال 2021 در افغانستان قدرت را در دست گرفت، زنان از زندگی عمومی نظیر مشاغل و همچنین حضور در پارک‌ها و سالن‌های ورزشی و از همه مهمتر تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدند. سازمان ملل متحد از این محدودیت‌ها به عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان یاد کرده است. این محدودیت‌ها نشان دهنده تغییراتی عمده در آزادی‌هایی است که زنان افغانستان در دو دهه گذشته به دست آورده بودند. نیلا ابراهیمی در مراسم دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان بار دیگر ترانه‌ای که با آن معروف شده بود را این بار با همراهی گروهی از دختران از 4 قاره جهان و یک گروه کره بزرگ اجرا کرد.
برو بخیر به مکتب درس بخون دختر جان، به تو نیاز داره افغانستان دختر جان، زنگ مکتب میخواند دن 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 با درس نمیشه زندگانی رن رن، برو بخیر به مکتب، برو بخیر به مکتب.
اردشیر طیبی از دختر 17 ساله اهل افغانستان گفت که برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شده. اما بشنوید که قادر عبدالله نویسنده ایرانی هلندی هم به تازگی کتابی درباره زرتشت، کسی که پیامبر دوران باستان ایران نامیده میشه، منتشر کرده. آقای عبدالله در گفتگو با مصطفی خلجی از رادیو فردا از کتابش گفته.
حسین سجادی قائم مقامی فراهانی که نام ادبی خود را قادر عبدالله به یاد دو دوست اعدام شده خود در ایران انتخاب کرده، سالهاست که آثارش را به زبان هلندی می نویسد و اتفاقا این آثار بسیار پر مخاطب هستند. آثار این نویسنده علاوه بر فروش بالا در هلند، در خارج از این کشور نیز به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در واقع آقای عبدالله که اکنون 70 ساله است، جزو معدود نویسندگان زبان هلندی است که توانسته ادبیات کشور هلند را در سطح جهانی معرفی کند. آخرین اثر او به نام زرتشت سخن میگوید، جزو آن دسته از آثار این نویسنده قرار میگیرد که درباره شخصیت‌های تاریخی مرتبط با ایران نوشته شدند. قادر عبدالله در پاسخ به اینکه بر اساس چه ضرورتی سراغ زرتشت رفت، به رادیو فردا میگوید:
سن بود. یک دفعه ما به نسیم گفتم، به نسیم خاکسار گفتم ما کی اینقدر بزرگ شدیم، یا یه دفعه خیلی بزرگ شدیم. بعد دیدم داره دیر میشه، اگه ننویسم دیر میشه. و دلیل دیگری هم که موجب نوشتن این کتاب شد خود زرتشت بود. رهایم نمی کرد، توی همه کتابهایم می آمد و تا اینکه یک شب به خوابم آمد. خب البته حالا ما می دونیم خوابها چجوری به خوابمون میان، و زرتشت را به خواب دیدم. بعد این رو به ناشرم گفتم، گفتم دیشب زرتشت را به خواب دیدم. بعد همونجا توی کافه بود، با هم دیگه بودیم، نشسته بودیم با یک آبجوی هلندی هاینکن. بعد وقتی که توی کافه، اون صاحب کافه یه آبجو جلوت میذاره، یک زیر لیوانی مقوایی هم زیر لیوانت میذاره که آبجو به نشت نکنه به میز. بعد ناشرم وقتی گفتم که خواب زرتشت را دیدم، همون زیر لیوانی را برداشت، خودکاری از جیبش در آورد، گفتش که نوشت اینقدر پرداخت شد، منتظر کتاب زرتشت هستم. امضا کرد، داد به من با پولی که قرار بود پیش پرداخت بشه. خب دیگه خود زرتشت بود که کار را به اینجا رسوند. صحبت پیش پرداخت نیست، صحبت زرتشت هست که خودش مرا به جلو هل داد و گفت قادر عبدالله بنویس. سرم رو خم کردم و نوشتم.
ایرانیان پیش از اسلام زرتشتی بودند، اما با حمله اعراب به ایران و فراگیر شدن اسلام در این سرزمین، زرتشتیان محدود شدند و بارها مورد آزار قرار گرفتند. اکنون نیز جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناختن دین زرتشتی، محدودیت‌هایی را علیه پیروان این دین اعمال می‌کند. اما قادر عبدالله می‌گوید که زرتشت بخشی از هویت ایرانی است و این امر را یک ایرانی تبعیدی بهتر درک می‌کند.
ما همه درباره زرتشت می‌دونیم، ولی فقط یا تقریباً فقط این رو می‌دونیم: پندارنی، کردارنی، گفتارنی، و از این جلوتر نیومدیم، البته بجز محققین ما. ولی در واقع برای من به عنوان انسان ایرانی همیشه یک سوال بود که زرتشت کیه؟ بخصوص وقتی که شما کشور را ترک میکنید و سالها دیگه به کشور، به خانه نمیتونید برگردید، یک دفعه مهاجرت و دوری از خانه، خونه را یعنی معنی خونه اصلا عوض میشه. معنی خانه یا خونه دیگه یک ساختمان یا درخت سیب یا خانمهای همسایه دیگه نیست. خانه میشه زرتشت، خانه میشه حافظ، خانه میشه سعدی، میشه رومی، میشه محمد، و تو به اینها پناه میبری. و برای همین من چند سال پیش به مولانا رومی پناه بردم و درباره او کتابی نوشتم، و بعد پناه بردم، به خانه رفتم پیش زرتشت و زیبایی این کار اینه که به واسطه مهاجرت، به واسطه این سالهای طولانی دور بودن از خانه و به واسطه آشنا شدن با یک فرهنگ دیگری، یک باره یک نگاه دیگری، یک نگاه تازه‌ای به همه این اتفاقات داری. زرتشت انسان است، انسان فقط ایرانی نیست، انسان جهانیه و من تلاش کردم که زرتشت انسان جهانی را از طریق زبان هلندی به جهان نشون بدم.
همچنین قادر عبدالله میگوید که کتاب جدیدش همچون آینه است.
زرتشت فقط یک زرتشت نیست، زرتشت آینه است که همه تاریخ ما را از قبل از آمدن اسلام تا آن شروع انسان، وقتی که چرخهای گاری را پیدا کرد و اسبها را رام کرد، اون تاریخ زرتشت است. اون تاریخ ما هستیم و من هم سعی کردم در این کتاب از آن چرخهای گاری، از آن اسبها، از آن اولین نیزه ها که انسان ها پیدا کردن، از آن اولین خدایان، اولین نوشته ها به زرتشت برسم و به خودمان. کتاب جدید من آینه ایست که من در برابر خودمان گرفتم و به عنوان اولین کس که این کتاب را نوشته یا خواندم خوشحال شدم، احساس شادی کردم، چون زرتشت خودش میگوید هدف از زندگی تجربه شادی است. کتاب زرتشتی که من افتخار دارم که نوشته باشم نمودی از شادی است.
ناشر کتاب زرتشت سخن میگوید درباره این کتاب نوشته که هر کسی آن را بخواند برای همیشه با دیدی متفاوت به جهان نگاه خواهد کرد.
همکارم مصطفی خلجی گفتگوی داشت با قادر عبدالله، نویسنده ایرانی هلندی که به تازگی کتابی درباره زرتشت منتشر کرده، پیامبر دوران باستان ایران.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شما شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212، تکرار میکنم 2420-2211-2212، با ما در تماس باشید. اما بریم به سراغ گزارشی از تأثیر منفی بی‌تحرکی بر سلامت ما، چیزی که بر هیچ کس پوشیده نیست ولی برخلاف آنچه تبدیل به باور عمومی شده، انجام ورزش به تنهایی نمیتونه آثار منفی یک زندگی بی‌تحرک رو به طور کامل از بین ببره. هرچند بدیهیه که فعالیت‌های سبک یا ورزش میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش بده. گزارشی بشنویم از شاهین بشیری.
زندگی کم تحرک میتواند به سلامتی کلی شما آسیب برساند و نشستن بیش از حد در روز میتواند به ویژه برای قلب شما مضر باشد. به گزارش مدیکال نیوز تودی، یک مطالعه جدید نشان میدهد نشستن به مدت 10.6 ساعت یا بیشتر در روز به طور قابل توجهی با نارسایی قلبی در آینده و خطر مرگ بر اثر بیماری های قلبی عروقی مرتبط است. حتی افرادی که در طول هفته 150 دقیقه ورزش متوسط تا شدید انجام می‌دهند نیز در صورت کم تحرکی ممکن است با خطر نارسایی قلبی مواجه شوند. به گفته شان خورشید، متخصص الکتروفیزیولوژیست قلب در بیمارستان عمومی ماساچوست، اکثر مردم بیشتر روز به طور متوسط تقریباً 10 ساعت در حالت نشسته هستند. به همین دلیل مهم است درک بهتری داشته باشیم از اینکه چگونه زندگی بی تحرک به طور کلی ممکن است بر سلامتی تأثیر بگذارد و اینکه آیا این اثرات ممکن است با ورزش و فعالیت بدنی کاهش یابد یا خیر. بیماری قلبی عروقی یک مشکل عمده سلامت عمومی است و ما از یافته‌های مطالعات علمی می‌دانیم که ورزش کافی می‌تواند روشی اساسی برای کاهش خطر بیماری‌های آینده باشد. به همین دلیل دستورالعمل‌ها روشن است و البته که دستیابی به حداقل 150 دقیقه ورزش در هفته یک هدف مهم است. اما در مقابل تأثیر زندگی بی‌تحرک بر بیماری‌های قلبی عروقی معمولاً کمتر شناخته شده است. برای این مطالعه محققان داده های حدود 90 هزار شرکت کننده در مطالعه با میانگین سنی 62 سال را از بایوبانک بریتانیا تجزیه و تحلیل کردند. شان خورشید و تیم او این دریافتند آن دسته از شرکت کنندگان در مطالعه که 150 دقیقه یا بیشتر ورزش هفتگی توصیه شده را انجام می‌دادند، خطر فیبریلاسیون دهلیزی و حمله قلبی مربوط به بی‌تحرکی آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. با این حال انجام ورزش هفتگی توصیه شده خطر افزایش نارسایی قلبی و مرگ قلبی عروقی مرتبط با که زندگی بی تحرک را کاهش نداد. شان خورشید توصیه می کند که حتی اگر ضرورت‌های شغلی من ایجاب می کند ساعت‌های طولانی در حالت نشسته باشیم، دست کم تلاش کنیم با کاهش این بی تحرکی در طول هفته یا اگر مقدور باشد با در حالت ایستاده کار کردن از اثرات منفی بی تحرکی بکاهیم.
شاهین بشیری از تأثیر منفی بی تحرکی بر سلامت ما گفت. ما اینکه همواره کارهامون و روند زندگیمون به گونه‌ای شده که مجبوریم ساعت‌های زیادی رو بنشینیم و این بی‌تحرکی باعث در خطر افتادن سلامتمون میشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری می‌رسیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرام